بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. رواية حضرت إمام سجاد عليه السلام از ام ایمن نقل میکنن که او از رسول اکرم نقل میکنه که جبرئیل آمد و عرض کرد یا محمد ان سبتک هازا مقتول فی اصابت من ذریتک و اهل بیتک و اخیار من امتک به زفت الفرات به عرض تدعا کربلا.
داره جوی درس معزز هست، بله. درس گروه معزز شرکت میکنن اعلام کنید و جبرانی میذاره.
چه؟
جبرانی بعد میذاره. آها. در خارج از معزز احتمال خود شما
باشه.
بله، جبرئیل عرض کرد که سبت تو ای پیغمبر اکرم و اشاره کرد به سید الشهدا علیه السلام، به امام حسین، کشته خواهد شد در یه جمعی از فرزندان و اهل بیت تو و نیکانی از امت تو در ساحل فرات در یک زمینی که اسمش کربلاست. وقت در ادامه فرمود فعند ذالک یزج کل شیء فی السماوات والارضین بلعن من ظلم عترتک و استحل حرمتک. در اون موقع ناله همه موجودات در آسمان و زمین بلند میشه، ناله میکنن که این یکی از ادله نقلی بر این است که همه موجودات شعور دارن، همراه لعن کسانی که ظلم کردن به عترت تو و حلال دانستند حرمت تو را. بله، این رو بعضی از بزرگان می فرمودند هر توسلی وقتی نتیجه نداشته باشه لعن نتیجه بخش. خب عرض کردیم که درباره مقسم کلی و جزئی اختلاف جدی هست. نظر دهم نظر حضرت استاد آیت الله جوادی نامت برکاتو هست. ایشون فرمودن که مقسم کلیه و جزئیه فی المنطق هو المفهوم. ما در این آرایی که داشتیم میگفتیم گفتیم رأی چهارم این است که مقسم کلی و جزئی مفهومه و گفتیم اینم یه نظریه که نسبتاً از شهرت برخورداره که المفهوم ان امتنع فرض و صدقه علی کثیرین فجزئیون و الا فکلیون. تصریح هم میکنن که مفهوم یعنی همون چیزی که صورت ذهنی توی عقل توی ذهن. حضرت استاد میفرمایند بین کلی و جزئی در منطق و کلی و جزئی در فلسفه اشتراک لفظی هست. احدی تا اونجایی که بنده اطلاع دارم این فرمایشو نداره، یعنی از نظریات خاص حضرت استاده. بله، ایشون در بحث تشکیک هم برای یه مسئله تأکید فرمودن که اون به نظر میاد خیلی نکته بسیار بزرگی هست و اون این که تشکیک هم در منطق و فلسفه لفظ مشترکه. اون شواهد بسیاری تو کلمات فلاسفه بر اون فرمایش هست که تشکیک که در منطق همون است که یک معنای کلی افرادش در همون معنا فرق با هم داشته باشن. به شدت و ضعف یا به تقدم و تأخر یا به اولویت و غیر اولویت امثال اینها. ولی تشکیک در فلسفه به معنای وحدت در عین کثرت وجوده، اون معنای کلی مقسمشه. 10 تا فرق ما اینو قبلا عرض کردیم، این حرف بسیار متقن و تنبیهیه که کمتر به این توجه شده، حتی استادشون علامه طباطبایی به این توجه نداشته اند و ایشون فکر میکردن که تشکیک در منطق و فلسفه یک معنا داره. اونجا عرض کردیم این یه حرف بسیار حرف دقیق و به جایی است. اینجا هم شبیه اون حرف رو دارن، فرمودن که مقسم کلی و جزئی در منطق یه چیزه، در فلسفه یه چیز دیگه است. چرا؟ چون اصلا کلی و جزئی در منطق با کلی و جزئی فلسفه فقط لفظشون یکیه، لفظ مشترک. مقسم کلی و جزئی در منطق مفهومه و هو فی الفلسفه الموجود. فرمودن مقسم کلی و جزئی در فلسفه موجوده. موجود تقسیم میشه به کلی و جزئی. فالمفهوم فی المنطق سواء کان، روی نام تأکید کردن، سواء کان ماهیتا ام غیرها. فهمیدم اون که گفتن مفهوم یا کلیه یا جزئی، اون ربطی به ماهیت نداره. میخواد ماهیت باشه، میخواد مفهوم وجود باشه، میخواد مفهوم وحدت باشه، کثرت باشه، مفاهیم مختلف. مفهوم بالاخره هر چی رو شما میفهمید یا کلیه یا جزئی، میخواد ماهوی باشه میخواد نباشه. خب حالا کی کلیه کی جزئی، اینا رو قبلا توضیح دادیم. سوان کنم آیتون کلیون ان کان الادراکو عقلیا و جزئیون ان کان الادراک غیر عقلی، یعنی حسی باشه، خیالی باشه، وهمی باشه، اینا همه روش میان علم جزئی. اگه مقسم مفهومه یعنی مقسم علمه، یعنی اون علم حصولی شما البته در صورتی که مفرد باشه مقسم قرار میگیره برای کلی و جزئی. این همون فرمایشی است که عرض کردیم قول چهارم بود. بنابراین در منطق کلی و جزئی میشه از معقولات ثانیه منطقی و علیه فالکلیو والجزئیو من المعقولات ثانیت المنطقیه. بعد فرمودن خب اگه اینطوره که دیگه بنا نداره که فیلسوف از این بحث بکنه. فیلسوف که موضوع بحثش نمیتونه چیزهایی باشه که معقول ثانیه چیه؟ منطقیه. اون مربوط به منطقه. و علیه فلا صلت له بالفلسفه الباحثه عن الموجود بما هو موجود. معنا نداره فیلسوف بیاد بگی آقا مفهوم یا کلی یا جزئی، میگن آقا این به تو ربطی نداره، این کار منطقیه، بحثم کرده و گفته. و پس اگر در فلسفه اومده ملا صدرا کلی و جزئی رو بحث کرده، قبلش ابن سینا بحث کرده، دیگران بحث کردن تو فلسفه، اون اصلا یه چیز دیگه ایه. و اما ما تعرض له الحکماء فی الفلسفه فرمان. اونجا جزئی عبارت است از فل جزئی هو الموجود المتشخص. جزئی اون موجود متشخص، یعنی وجودی که در خارج موجود است و تشخص داره میشه جزئی. کلی چیه؟ والکلی هو الموجود و علا نحو الکسره. کلی هم یعنی متکسر، جزئی یعنی یه فرد خاص، یه چیز جزئی، یعنی واحد، واحد عددی. کلی موجود علا نحو الکسره، بالفعل او بالقوه. میفرمان البته این که ما میگیم کسرت داشته باشه معناش این نیست که همین الان کثیر باشه. خب کلی منظور چیه؟ همون کلی طبیعی منظوره. در حالی که اونی که تو کلمات ملا صدرا تو این فصل دوم مطرح شد، اولش گفت کلی تو خارج نیست، بعد این بحثا رو شروع کرد. یعنی چه؟ یعنی اونی که موضوع بحث فیلسوف کلی با وصف کلیتشه. وقتی میخواد بگه موجود، اگه بگه یه چیزی تقسیم میشه به کلی و جزئی، یعنی یه چیزی که الان کلیه. یک چیز جزئیه یعنی همین الان جزئیه، نه اینکه اگر شما او را در ذهنتان تحلیل کردید و تشخصاتش را ازش گرفتید اون وقت میشه کلی. اون کلی که اینجا داره بحث میشه اون کلی نیست، ولی حضرت استاد دقیقا بردن رو همونی که گفتیم. ملا صدرا میگه اون محل بحث نیست، میگن آقا کلی در بحث فیلسوف همون کلی طبیعیه و کسرت هم به معنای ببخشید کلیت هم به معنای کسرته، تشخص به معنای وحدت عددیه و کلیت به معنای کسرته. ولی کلی هو الموجود و علا نحو الکسرته بالفعل او بالقوه. میگن بله البته ما که میگیم کثیر معناش این نیست که حالا کثیر باشه بالفعل مثل انسان، بلکه چی؟ اگر مثل واجب باشه که عقل میگه خب این میشه کثرت داشته باشه فی حد نفسه، ولو الان کثرت چیه؟ نداره. یا مثل شمس، بنابراین که شمس یکی باشه، خب حالا میشه، عقل میگه خب چند تا که شمس باشه چطور میشه؟ ایشون میفرماد همین که کثرت براش امکان داشته باشه، چون میخواد این حصر بشه عقلی، موجود یا واحد بالفعل یا کثیره. کثیر به معنای کثیر بالفعل یا بالقوه، این میشه کلی. بل کلی هو الموجود على نحو الكسره بالفعل او بالقوه. فالمقسم هو الموجود، موجوده که تقسیم میشه به کلی و جزئی. البته طبق نظر حضرت استاد موجودم منحصر به وجوده، ماهیت اصلا تو خارج موجود نیست. مکرر تو همین بحث فرمودن که ماهیت چیزی نیست جز اون چرا که تو ذهن شکل میگیره وقتی که شما یک موجود وجود خارجی را روش تأمل میکنید و تحلیلات انجام میدید. یعنی ذهن شما به یه مفاهیمی میرسه بدون اینکه اونا تو خارج باشن، تو خارج. لذا وصف کلیت و جزئیت مال وجوده. فالمقسم هو الموجود و علیه فالکلیو والجزئیو من المعقولات ثانیت الفلسفیه. گفتن آن دیگه پس کلی و جزئی میشه معقول ثانیه فلسفی. میگه برای این که وجود واجب وجودیست که اون تشخصه توش نیست، وجوب توش هست. و وجوب اگه دوتا وجوب داشته باشین که از وجوب بودن نمیفته، اما در زید اون تشخصه هست. دیگه نمیشه بگی دوتا تشخص، دوتا تشخص که نمیشه، یک شیء یه تشخص بیشتر نداره. بله اگه در واجبم بگی الله، یعنی اسم علم رو بیاری، اونم جزئیه. الله یعنی همون ذات خاصی که این عالم رو آفریده، ما رو آفریده و رب ماست، اون میشه جزئی. اما اگه گفتی واجب، فرمود واجب قابلیت مثل انسان میمونه در خودش قابل، دوتا واجب باشه در واجب بودن که لطمه اینه پیش نمیاد. بله میگه موج، میگه این یه معناییست. حالا اینا دیگه حالا اشکال نکنید، وقتی گفتید بالقوه کثیره یعنی چی؟ یعنی الان من میبینم که واجب در خودش چی داره؟ کسرت برداره. همین که کسرت وجودی برمیداره میشه کلی. شما میایی سراغ اون حرف ما، ایشون میگن آقا این کلیت یعنی همین که میشه کسرت داشته باشه. کلیت یعنی همین که این یه چیزیه که اگه یه واجبه، یه واجب دیگه هم کنارش باشه طوری نمیشه. به واجب بودن اولی لطمه میخوره اگه یه واجب داشته باشید یه واجب دیگه هم داشته باشه. نه خب یه واجب که داری، اون که لطمه نمیخوره، یه واجب بیام هم. کسرت برداره، قابلیت کسرت داره. پس جزئی موجود متشخصه، کلی هم موجود علی نحو الکسرته. حالا شما دارید جواب میدید، فعلا وقتش نیست. اول ما این حرفی رو که داریم نسبت میدیم اثبات کنیم که این تهمت نیست و نسبت درسته. فراج رحیق مختوم جلد 6 صفحه 87 تا 91. 87 تا 91. اونجا فرمودن چی؟ مقسم کلی و جزئی در منطق مفهوم است و مراد از مفهوم در منطق معنای مقابل با ماهیت نیست. یعنی ایشون قبلا فرموده بودن که مفهوم دو تا کاربرد داره. یه مفهوم به معنای اخص داریم که مقابل ماهیته، میگیم ماهیت و مفهوم، هر چی غیر ماهیت باشه فهمیده شده باشه بهش میگیم مفهوم، اما خود ماهیت بهش نمیگیم مفهوم. این معنای اخص. اما یه معنای عامه، فرمودن مفهوم به هر چی میگیم که تو ذهن باشه. حالا میخواد ماهیت باشه، میخواد غیر ماهیت باشه. فرمودن مراد از مفهوم در منطق معنایی مقابل با ماهیت نیست، بلکه هر امری است که در ظرف ادراک و فهم ذهن در می آید و به همین دلیل ماهیات امکانی بلکه ممتنعات خارجی را نیز شامل می شود. نظیر شریک الباری که هر چی در خارج ممتنع می باشد در ظرف ذهن مفهوم است. کلیت و جزئیات که از معقولات ثانیه منطقی هستند در ظرف ذهن عارض مفاهیم می شوند و مفهوم نیز در موطن ذهن متصف به آنها می گردد. یعنی منطقیش همینه. اما هر مفهومی که امتناع صدق بر کثیری نداشته باشد کلی است و هر مفهوم که از صدق بر امور متکثر سر باز زند جزئی خواهد بود. کلیات و جزئیات در معنای فوق چهره منطقی خود را داشته و موضوع آنها از دایره ذهن خارج نیست. موضوع فلسفه از معقولات ثانیه مقید به موطن ذهن نیست. اونی که فلسفه ازش میخواد بحث بکنه نباید چیزهایی باشه که مال ظرف ذهنه، بلکه نفس واقعیت است و به تبع آن در فلسفه از عوارض ذاتی وجود و از معقولات ثانیه فلسفی، یعنی از مفاهیمی بحث میشود که در مقام حکایت از واقع بوده و واقع خارجی به آنها متصف می‌گردد. بعد فرمودن بحث کلی و جزئی در فلسفه برای آن که یک بحث استطرادی نبوده و چهره فلسفی خود را داشته باشد، نباید در معنایی که تقید آن را به موطن ذهن به دنبال داشته باشد به کار رود. یعنی به اون معنا نباید به کار بره. وقتی میگه فیلسوف میگه کلی و جزئی، به اون معنای منطقی که مقید به ذهن نباید به کار بره، بلکه باید نظیر معقولات ثانیه فلسفی در معنایی به کار رود که مقید به ذهن و یا خارجی که قسیم ذهن است نباشد. چرا؟ چون موضوع فلسفه وجود اهم از ذهن خارج. لذا شما هم میگید یک چیز یا واحده، یعنی یا کلیه یا جزئی، حال میخواد امر ذهنی باشه میخواد امر خارجی. این همونی که شما میگی، میگه آقا امر ذهنی هم خودش یه موجوده، خب بالاخره یا واحده یا کسی، شما یا یه مفهوم داری یا چندی مفهوم داری. فرمودن کاربرد جزئیات به معنای تشخص آنچنان که در این فصل تحلیل شده است، مشکل مربوط به معنای جزئی را حل میکند. حالا یک کسی میگه خب اگه شما بنا شد اینطوری بگید، وقت جزئی را چجور معنا میکنید؟ میگه خیلی راحت، وجود جزئیه یعنی متشخص. این حله، زیرا تشخص از معقولات ثانیه فلسفی است و موجودات خارجی متصف به آن میگردد. جزئیات هم به همین معنای تشخص دیگه. پس میگه موجود متشخص است یعنی جزئی. در جزئیات میفرمایند مشکلی نداریم. چرا؟ خیلی راحت میگه هر موجودی متشخصه یعنی جزئی. و اما استفاده کلیت در معنایی که موجودات خارجی نیز به آن متصف شده و موضوعات خارجی داشته باشد، امری است که نیازمند به تأمل و دقت بیشتر است. و کلیه طبیعی بر اساس همین معنای دقیق است که به صورت به عنوان یک موجود خارجی شناخته می شود. یعنی چه؟ یعنی ما اگه بحث میکنیم میگیم کلی در فلسفه، منظور اون کلیه نیست که در منطق میگن و وصف کلیت داره و اینا، بلکه کلیه طبیعیه که خب کلیه طبیعی در افرادش موجوده به چند تا؟ به تعداد افرادش. پس کثرت اومد اینجا توی کار. یعنی از جایی در حقیقت یه پلی میزنن به کلیت فلسفی. زیرا وقتی کلیت در معنای فلسفی آن به کار میرود، طبیعت خارجی نیز در ظرف خارج متصف به آن میگردد و به این ترتیب طبیعت متصف به این معنای از کلیت در قبال جزئیت به معنای تشخص که قسیم آن است قرار میگیرد. قبول صدق بر امور کثیر چون از ویژگی های مفهوم بودن و از معقولات ثانیه منطقی است، هرگز در معنای فلسفی کلی که از محمولات فلسفی است اخذ نمی شود. یعنی چی؟ یعنی کلی رو نباید بی قابل صدق بر کثیرین در فلسفه. زیرا کلی فلسفی که همان کلی طبیعی است، علاوه بر آن که در ظرف ذهن موجود می شود، در ظرف خارج نیز تحقق دارد. از ویژگی های کلی فلسفی که قسیم جزئی به معنای متشخص است، تحقق آن در خارج به نعت و وصف کثرت می باشد. مصداق کلی فلسفی که با وصف کثرت در خارج موجود است، همان محمول مشترکی است که در غذایای متفاوت بر موضوعات مختلف هم می شود. نظیر انسان یا حیوان یا ناطق که بر زید و بکر و عمر هم می شود. اگر مثل انسان بر 10 فرد مختلف در 10 قضیه حمل شود، اولا محمول این 10 قضیه مشترک لفظی نیست، بلکه معنای واحدی است که به وسیله عقل و از طریق حس و یا آثار مشترک آن شناخته میشه. و ثانیا یک معقول اولی است، یعنی محمول انسان معقول اولی است نه معقول ثانی، یعنی نظیر امکان در قضیه زید ممکن است نمی باشد. تا آنکه مطابق با نظر مشهور بین حکما در باب معقولات ثانیه فلسفی موضوع آن در خارج بوده ولی و محمول در ظرف ذهن عارضه بر آن شود. حمل معنای واحد انسان به عنوان یک معقول اولی بر 10 موضوع مختلف نشانه آن است که این معنا به صورت امر 11 که ممتاز از معنای افراد خود است در خارج به وصف کثرت موجود است. یا وقتی زید هست امر بی هست، یعنی 10 جزئی دارید، یه امر 11 هم دارید. اون امر 11 هم چیه؟ کلی. و اون انسان کلیه یعنی چه؟ یعنی متکثره. این کثرته یه امر 11 این کل. باز در صفحه 92 در صفحه 92 این عبارتشون فرمودن مطابق نظر صدرالمتألهین کلی و جزئی تنها مستند به ادراک نبوده و از ناحیه مدرک نیز می باشد، زیرا معنا و مفهوم کلی طبیعی که قابل صدق بر امور کثیر است از مشاهده یک موجود عقلی غیر محسوس حاصل می شود. این که بله ما حالا از کجا به دست میاریم کلی رو؟ اگر انسان مشاهده آن موجود رو از نزدیک داشته باشد علم او به آن حضوری است، و اگر از دور آن را مشاهده نماید امر جامعی را به دست می آورد که بر آن شی و بر فلان خارجی ببخشید و بر زلال خارجی بله بر زلال خارجی مثال و طبیعی آن قابل تطبیق است. ببخشید بر زلال خارجی مثال و طبیعی آن، شاید مثال منظورش حالا نمیدونم، من موقع مطالعه اینجا گیر نکردم ولی الان گیر میکنم. میگن حرف ملا صدرا اینه، معنایی را که انسان، اون که شاهد ما حالا شاید بعد باشه، از معنایی را که انسان از نظاره موجود مجرد عقلی از دور میبیند و در واقع وجود رابطی آن موجود مجرد عقلی است، تنها در ظرف ذهن موجود نبوده و در خارج بر همه افراد خود منطبق بوده و با همه آنها موجود است، داخل در همه افراد خود است بدون اینکه از آنها رنگ بگیرد، مانند انسان که اگر 10 فرد داشته باشد به صورت محمول مشترکی که از معقولات اولیه است در خارج به عنوان امر 11 با همه افراد محسوس خود متحد بوده و بر همه آنها حمل می شود، و البته حس تنها افراد آن را می‌یابد و در یافت خود آن از نظاره عقل بر حقیقت مجرد و عقلانی آن حاصل می‌گردد. اینجا در حقیقت دارن طبق نظر ملا صدرا کلی رو دارن معنا می‌کنن. میگن آقا کلیت رو به عنوان یک امر واحد متکثر شما از این راه به دست میارید که اون موجود مجرد عقلی رو میبینید و یک معنای 11 غیر زید و عمرو و بکر و تقی و نقی میفهمید که اون معنای متکثر کلیه. این البته با اون فکری سازگاره که کلیت و صفت مفهوم بگیریم، بگیم مفهوم را ما از اون موجود مجرد میگیریم یا نه، و اون مفهوم یه معنایی داره مشترک بین افراد. اینو آوردن با اون فرمایش خودشون که قائلن به این که کلیت یعنی کثرت و کثرت یک حقیقتی است غیر اون تک تک اشخاص. تک تک اشخاص جزئیاتن کثرت امر یازدهمه و اون امر یازدهم همونیست که مسماست به چی؟ به کلی. اینو با اون یکی کردن که به نظر میاد حالا خود این جای صحبت. باز در صفحه 93-94 فرمودن امتیاز موجود مجرد عقلی، و صفحه 93-94 فرمودن امتیاز موجود مجرد عقلی با کلی طبیعی در این است که موجود مجرد عقلی در دایره هستی خود از بساطت برخوردار بوده و همه حقایق مادون خود را به اجمال و بساطت دارا بوده، ولی هیچ یک از آنها نیست و به دلیل اینکه عین هیچ یک از امور مادون نمی باشد به حمل شایه بر آنها هم نمی گردد، چه اینکه آنها نیز به حمل شایه بر موجود مجرد عقلی هم نمی شوند. یعنی اون موجود مجرد که رب النوعه، نه این افراد نه افراد او هستند. این خیلی روشن. گرچه از آن جهت که موجود مجرد عقلی در عین بساطت حقایق مادون را به صورت اعلا و اشرف دارا بوده و از نقایص آنها بریست، بین آنها و مادون، بین آن و مادون حمل حقیقت و رقیقت برقراره. یعنی اون میشه حقیقت و اینا میشن رقیقت و حمل میشه. این بحث چی بود؟ مجرد عقلی. اما کلی طبیعی یه چیز دیگه است. کلی طبیعی با اینکه نظیر موجود مجرد عقلی هیچ یک از افراد خود نیست، ولیکن برخلاف آن به نحو ممازجت داخل در افراد است و به همین دلیل با همه افراد بوده و صبغه و رنگ همه آنها را میپذیرد و به حمل شایه نیز بر آنها هم میشود، به گونه ای که کلی طبیعی در زید عین زید و در امر عین امر می باشد. این فرمایشات می خواد اون کثرت را درست کنه که اون معنای خودشون، در حالی که خب حالا با اون معنایی هم که ما میگیم سازگاره. در صفحه 95 و تا 97 هم و صفحه 95 تا 97 فرمودن که ملاک کلی بودن در فلسفه همان موجود شدن به وصف کثرت است و ملاک جزئی بودن موجود بودن به وصف وحدت عددی می باشد. خب حالا یک کسی میگه اگه این شد که پس دیگه بحث کلی و جزئی لازم نیست، بگید همون بحث واحد و کثیر. شما که بحث واحد و کثیر در فلسفه دارید، اگه جزئی شد یعنی واحد عددی، کثیر هم شد یعنی کلی هم شد یعنی کثیر. خب پس جزئی و کلی یعنی واحد و کثیر. خودشون جواب دادن با این که فرمودن ملاک کلی بودن در فلسفه همان موجود شدن به وصف کثرت است و ملاک جزئی بودن موجود بودن به وصف وحدت عددی می باشد، و البته این ملاک به معنای آن نیست که تقسیم موجود به کلی و جزئی به معنای تقسیم آن به کثیر و واحد است. این اون نمیشه. چرا؟ اینطور توضیح دادن، گفتن آقا اون کثرتی که در فلسفه بحث میشه لازم نیست کثراتش افراد یک نوع باشن، حتی افراد یک جنس باشن، میتونه حتی امور متقابل باشه. وجود و عدم تو فلسفه بحث میشه در بحث وحدت و کثرت، چون کثرت میگن هر جا باشه غیریت هست، منتها غیریت دو رقمه، ذاتی و غیر ذاتی. اگه ذاتی بود میشه تقابل، تقابل هم یه طرفش وجوده یه طرفش عدم، یه طرفش امر وجودی یه طرفش امر عدمی در تناقض و عدم ملکه، در حالی که اونی که در کلی و جزئی هست حتما باید این کثرت یک جامع مشترکی داشته باشه، در حالی که بین وجود و عدم جامع مشترک نیست. پس بحث کلی و جزئی با بحث وحدت و کثرت عام و خاصه، یعنی اون خیلی وسیعه، کلی و جزئی یه وحدت و کثرت خاصیه. چرا؟ چون وحدت در اونجا انواع مختلفی داره، اینجا فقط وحدت عددی منظوره. کثرت هم اونجا خیلی وسیعه، ولی اینجا فقط یه کثرتی منظوره که به نحوی باشه که همه یه جامعه مشترکی داشته باشه. لذا فرمودن که وحدت و کثرت دامنه وسیعی دارد و علاوه بر ماهیات امور انتزاعی را نیز که در زیر نوع واحد قرار ندارند در بر میگیرد، مانند وقتی که موجود به واجب و ممکن یا به مجرد و مادی تقسیم شده و از این رهگذر کثرتی حاصل میشود که اقسام آن مربوط به نوعی واحد نیستند. وسعت دامنه کثرت و احکام آن حتی امور متقابل را نیز در زیر پوشش خود میگیرد، زیرا بعد از تقسیم موجود به واحد و کثیر برای کثیر اقسامی و احکامی ذکر می شود و غیریت از احکام کثرت شمرده می شود و بعد از تقسیم غیریت به ذاتی و غیر ذاتی، غیریت ذاتی که خود از اقسام کثرت است با عنوان تقابل به چهار قسم تضاد، تزایف و عدم ملکه و تناقض تقسیم می شود و بدین ترتیب کثرت دو امر متناقض یعنی وجود و عدم را نیز در بر می‌گیرد، زیرا عدم از آن جهت که متصور بوده و رفع وجود محسوب می‌شود رنگ وجودی پیدا کرده و به همین لحاظ به ناسازگاری با هستی می‌پردازد، وگرنه عدم محض که سلب به تصور نیز باشد مقابل با وجود نخواهد بود. حالا اون یه بعد کثرتی که در باب کلی طبیعی مورد نظر است وسعت و گستردگی فوق را ندارد، زیرا این کثرت وصف ماهیت است و در نتیجه وصف هویت و یا مفهوم نمی باشد. کلی طبیعی ماهیتی است. اینم یادمون رفت بگیم که ایشون می‌فرمایند که کلیت فقط خاص ماهیت، کلیت فلسفی، در حالی که کلیت منطقی مال مفهوم بود، هر مفهومی میخواد باشه، ماهوی یا غیر ماهوی، اما کلیت فلسفی مخصوص ماهیته. اینو باید اینجا می نوشتیم. و اما ما تعرف الجزئی هو الموجود المشخص و الکلی هو الماهیت الموجودت و علا نحو الکثرت بالفعل. یه الماهیت می خواد، الماهیت الموجوده، حتما کلیت رو باید ببری روی ماهیت. حالا اشکال نکنید، فعلا داریم تقریر میکنیم. موجوده چرا دیگه؟ نه خیر، موجوده، منتها موجود تقسیم میشه به جزئی یعنی متشخص و اون افرادن، و کلی چیه؟ همون ماهیت کلی طبیعی که موجود است به وجود چی؟ افراد. نه نه بله بله، یه موجود، آقا موجود تقسیم میشه به جزئی، همه موجودات جزئی هست، و کلی. کلی کدومه؟ اون ماهیتی که موجود است به تعداد وجود افرادش، یعنی به نحو کثرت. اون کلیت یعنی همین کثرت ماهیتی به نام کلی طبیعی. ماهیت معقول اوله، ولی کلی رو تصریح میکنن که معقول ثانیه مثل جزئی. حالا اینا رو کار داریم به شای، فعلا حالا داریم نقل میکنیم فرمایش ایشون رو. ایشون میفرمان که کلی طبیعی ماهیتی است که در خارج به گونه واقعی به وصف کثرت موجود میشود، یعنی کلی طبیعی یک مفهوم نیست که منطقی میگفت تا آنکه تنها مصداق خارجی داشته باشد و فاقد فرد باشد، و قسیم کلی جزئی به معنای شخصی است، ولی شخصی که به نعت کثرت موجود نمی شود، برخلاف کلی که مربوط به ماهیات است، هویت خارجی، ببخشید، و برخ جزئی ولی شخصی که به نعت کثرت موجود نمی شود، برخلاف کلی که مربوط به ماهیات است، شخصی مربوط به ماهیات نیست، هویت خارجی و از جمله واجب تعالی را نیز شامل می شود. همین که الان عرض کردیم که نسبت به جزئی میفرمایند مخصوص ماهیت نیست، ولی کلی مخصوص ماهیت. شمول و گستردگی شخصی موجب می شود تا تقسیم فلسفی موجود به کلی و جزئی، همجا باز تصریح می کنن، تقسیم فلسفی موجود به کلی و جزئی، شخصی به نحو و جزئی شخصی به نحو قضیه حملی مرادت المحمول به صورت تقسیم فراگیر تمام واقعیات و موجودات را در بر گیرد. حاصل کلام این که تقسیم موجود به کلی و جزئی نظیر تقسیم موجود به واحد و کثیر یک تقسیم فلسفی است و این دو تقسیم جدا و ممتاز از یک دیگر بوده و تنها در موارد خاصی متداخل هستند. چرا؟ چون عام خاصن، در موارد خاصی متداخل است. زیرا کلی گرچه به نعت کثرت موجود است، ولی کثرت آن کثرتی است که دارای یک وحدت ماهوی است و کثرت های مفهومی یا کثرت های وجودی محض و یا کثرت های ماهوی را که در زیر پوشش یک وحدت ماهوی واقع نمی شوند مانند کثرت سفیدی و جسم جوهری فرا نمی گیرد. البته کثرت های ماهوی را که دارای جنس عام هستند نیز شامل می شود. یعنی چه؟ یعنی اونی که ما در کثرت فلسفی می خواهیم لازم نیست افراد یک نوع باشن، میشه افراد یک جنس باشن، مانند کثرت گاو و اسب که در حیوانیات مشترک است. باز در صفحه 111ش و صفحه 111 فرمودن که باید توجه داشت که کلی طبیعی از جهت آن که از عوارض وجود خارجی بوده و واقعیتی خارجی است در تقسیم فلسفی وجود به کلی و جزئی قرار میگیرد و کلی طبیعی از ناحیه همان واقعیت و تحقق خارجی. ها، این واسه یه حرف دیگه هم هست، میگه این کثرت تشخص هم داره. یعنی ایشون یه مطلبی رو دارن قبلش که آقا در صفات وجود، تقسیمات وجود همواره اقسام به هم برمیگرده. نظیر چی؟ نظیر این که شما در بحث وجود ذهنی و خارجی نمی فرمودید که وجود ذهنی هم خودش خارجیه. شما در تقسیم وجود به بالقوه و بالفعل نمی فرمودید که بالقوه خودش یک نوع بالفعله. ایشون مثل استادشون قائلن به این که تمام تقسیمات وجود همینطوره. تصریح کردن اینو قبل از این، وقت اومدن سراغ کلی و جزئی. خبتن گفت کلی چجور در عین اینکه کثیر متشخصه؟ میگن بله خود اونم تشخص داره، چون اگه گفتیم 5 تا بازم چیه؟ تشخص کثرت رو داره، یعنی یه شخص از کثرته. اینو دارم میفرمان. باید توجه داشت که کلی طبیعی از جهت آنکه از عوارض وجود خارجی بوده و واقعیتی خارجی است در تقسیم فلسفی وجود به کلی و جزئی قرار میگیرد و کلی طبیعی از ناحیه همان واقعیت و تحقق خارجی به تشخص متصف می شود و اتصاف کلی طبیعی به تشخص به این لحاظ خللی در معنا و حقیقت آن ایجاد نمی کند. تشخص کلی طبیعی تشخصی گسترده است و با وصف کثرت قابل اجتماع است و تشخص اشخاص تشخصی فردی و محدود می باشد. یه قسمتش هم یادم رفته بیارم و اون اونجاییست که فرمودن این کثرتی که ما میگیم لازم نیست کثرت بالفعل باشه، کثرت عام است از بالفعل و بالقوه. بینم تصریح فرمودن وقتی در فلسفه میگیم موجود تقسیم میشه به کلی و جزئی، جزئی یعنی واحد شخصی به وحدت عددی، کلی یعنی کثیر، اما اون کثیری که جامع داره. و ثانیاً کثرت لازم نیست بالفعل باشه، اما از این که بالفعل باشه یا بالقوه. این بیانات ایشون. حالا اینا رو که آدرس دادم مطالعه بفرمایید، اگر به این نتیجه رسیدید که اینی که من عرض میکنم نسبت درستیه، اون وقت فردا، پس فردا روز دوشنبه انشالله